خوندم با توجه به تقاضایی که در بازار وجود داره و با هدف اینکه بتوانیم بخشی از نیازهای بازار رو تامین بکنیم، دو روز در هفته داریم. امروز ما 20 حراج سکه مرکز معادله رو برگزار کردیم و انشاءالله روز چهارشنبه هم حراج بعدی که 21 حراج خواهد بود و برگزار میکنیم. روالش هم طبق روال سابقه، امکان ثبت سفارش و خرید سکه برای همه ایرانیای بالای 18 سالی که البته در سامانه سکه مرکز مبادله ثبت نام داشته باشن و مشخصاتشون احراز بشه امکان پذیر است. هر متقاضی در هر جلسه هر حراج ما میتواند شرکت بکند و حداکثر 5 تا قطعه سکه بهش تخصیص داده میشه. یعنی محدودیتی از این حیث نداریم که کسی که در حراج امروز ما شرکت کرده میتونه در حراج چهارشنبه اونم شرکت بکنه. فرایندم که قبلا معذرتتون عرض کردم فرایند حراجی است، یعنی قیمت از طرف خود متقاضی اعلام میشه و در چارچوبی که تعیین میشه قیمت‌هایی که از بالا تا پایین اصطلاحا رتبه بندی میشه کسایی که برنده میشن رو ما اعلام میکنیم. پس این که ما در هفته دو تا حراج برگزار میکنیم این اتفاق جدیدی است. هدف این است که انشالله بتوانیم با توجه به تحولاتی که در بازار اتفاق میفته نیازهای متقاضیان محترم رو برگزار بکنیم. حراج امروز هم استاد خواهش کنم که دقایقی پیش انجام شد، اطلاعاتش رو میخواییم محضرتون عرض بکنم.
بله حتما حتما. یه سوال خیلی مهمم دارم که 50% ماجرای این کاریست که شما به علاقمندان خریداران دارن انجام میدن، میخوام یه سوال راجع به 50% دومش بپرسم. شما توضیحات امروز بفرمایید. حتما.
بله عرض کنم که امروز 20 حراج برگزار شد، ما 8692 قطعه ربع سکه تخصیص دادیم به متقاضیان محترم با میانگین قیمت 17,120,000 تومان. 5556 قطعه نیم سکه با میانگین قیمت 26,053,000 تومان تخصیص داده شد و 3698 قطعه تمام سکه با میانگین قیمت 48,325,000 تومان، جمعاً حدود 18,000 تومان امروز سکه به متقاضیان محترم تخصیص دادیم که امیدواریم روز چهارشنبه هم همین اتفاق بیفته. و به این ترتیب جمع تخصیص سکه‌ای که ما از ابتدای حراج سکه در ماهی گذشته داشتیم تا امروز حدود 353,000 قطعه سکه تخصیص داده شده و بخش عمده‌ای به غیر از این حراج اخیرش که حالا از امروز تا 7 روز دیگه امکانه دریافت سکه دارن، بقیه هم سکه‌هاشون تعویض داده شده. انشالله ما این روند عرضه سکه رو به صورت مداوم و گسترده در به صورت حراج در هر هفته حداقل 2 نوبت رو برگزار خواهیم کرد. حراجای شمش طلامون هم که خب به صورت مرتب داره برگزار میشه، ما 56 تا حراج شمش طلا برگزار کردیم. بیش از 10.7 تن شمش فروخته شده که خب این 10.7 تن نیازهای عمده ای از بازار شمش طلا رو که خب مربوط به کسایی است که در حوزه مصنوعات طلا فعال هستن پاسخ داده شده و این مسئله خیلی مهمی بوده که تونسته در حوزه کنترل قیمت ها در حوزه شمش طلا اثرگذاری خیلی خوبی داشته باشه.
بسیار خوب. آنچه که میخواستم بپرسم این هستش که خب علاقمندان آمدن، شما شرایط رو فراهم کردید و این هم یک کار روشنی است که پیامدهای اقتصادی و منفعت اون هم کاملا مطلوبه. این خریدها جزء دارایی محسوب میشه، بنابراین پیامد مالیاتی اون چه خواهد بود؟ این که فقط ثبت نام میکنیم پولو پرداخت میکنیم برنده میشیم، حالا تا روزی که بخوایم قصد کنیم که فیزیکی هم سکه رو دریافت بکنیم، از نظر دارایی فردی و مالیاتی چه سرانجامی خواهد داشت؟
در حوزه دارایی و یعنی مالیاتیش بسته به آنچه که در قانون مربوط به مالیات و عوایدی سرمایه به تعداد سکه‌هایی که خب برنده میشن که اثر من حضور ذهن ندارم، اگر اون میزان بیشتر بشه خب طبیعتاً اگر دست فروش رو داشته باشن بعداً در حوزه مالیاتی باید مالیات مرتبط با اون رو پرداخت بکنن، ولی این خریدهایی که از ما انجام میدن خب معاف از مالیات، از مشکل مالیاتی براشون مترتب نیستش. عرض کردم کسایی که موضوع مالیات براشون مطرح میشه کسایی است که احتمالاً در حوزه مربوط به مالیات در عوایدی سرمایه اگر در تعداد زیادی خرید کرده باشن، و البته خب اینا زمانی اتفاق میفته که طرف قصد فروش اون سکه‌هاشو داشته باشه.
درست. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای بالسینی، سخنگوی محترم مرکز مبادله ارز و تلاش. شب خوبی براتون آرزو میکنم.
درود بر شما. ممنون.
متشکرم. متشکرم. خواهش میکنم. خدا حافظ.
خدا حافظ.
فراتر از خبر.
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادر از نمیشه قاچاق سوخت هستیم. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی
واحدهای مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران
قیمت ها توسط این کانال های تلگرامی و در این شبکه های اجتماعی قیمت گذاری میشه. هر کشور نظر ما ارزی است که داره با اون تجارت اتفاق میفته.
بررسی یادداشت ها و تحلیل های اقتصادی.
خیلی وقتا ما از افراد شاخص و بسیار مهمی از جمله میخوام نام ببرم، مثلا از پروفسور عدی، سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
شب بخیر شنوندگان عزیز. همینه که دارم با تون صحبت میکنم، یعنی ساعت 7:35 دوشنبه 16 مهر ماه، خبر میرسه از وزارت جهاد کشاورزی که واردات گندم صفر شده و گفته میشه با توجه به حمایت های این وزارتخانه در تولید گندم خود کفایی گندم حاصل شده و این مهم برای سال زراعی آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. طرح خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در سال زراعی گذشته آیا موجب رضایت کامل اونها شده و وضعیت فعلی وضعیت مطلوبی توصیف میشه که برای چشمانداز بعدی یعنی 1404 هم تصمیم جدی گرفته شده؟ آقای مهندس هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران به این سوالات من پاسخ خواهند گفت. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیزتون و کشاورزان غیور و زحمتکش سراسر میهنم.
خیلی متشکرم، بشنوم توضیح شما رو، خوشحال میشم تا سوالات دیگری هم هست اگر خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید طرح کنیم.
از کنم خدمتتون خوشبختانه امسال میزان خرید تضمینی از کشاورزان مازاد بر نیازشون به 12 میلیون تن رسید که بی سابقه بود تا حالا. خوشبختانه این میزان 12 میلیون تن تمام نیاز خبازی و صنف و صنعت کشور رو تامین کرد و ما دیگه نیازی به حتی واردات یک کیلو گندم هم نخواهیم داشت. یعنی هم بحث خبازی ما الان تامین شده، هم گندم مورد نیاز صنف و صنعت بود.
بله.
در خصوص پایداری این تولید برای عواملی مؤثر هستند. عوامل بعد از لطف خداوند که قابل انکار نیست، تلاش و کوشش کشاورزان، راهنمایی های کارشناسان زحمتکش وزارت جهاد کشاورزی و در کنارش قیمت مطلوب، نحوه پرداخت مطلوب و استفاده به موقع و در اختیار گذاشتن به موقع نهادهای کشاورزی از عواملی هستند که در پایداری این تولید مؤثر خواهند بود. من امیدوارم انشالله هم لطف الهی مثل گذشته شامل حالمون بشه. قیمت هم انتخاب شده، ما دنبال یه جایزه تحویل گندم هم از محضر آقای رئیس جمهور جناب آقای دکتر پزشکیان هستیم و از آقای دکتر نوری هم درخواست کردیم که همراه ما باشد تا انشالله این جایزه تحویل هم در نظر گرفته بشه. در کنارش انشالله تامین به موقع نهاده ها و پرداخت به موضوع مطالبات گندم کاران یکی از عوامل بسیار مؤثری است که بر تولید اثر میذاره. کشاورزان راغب میشن، بیشتر به مزارعشون میرسن، دلگرمی بیشتری پیدا میکنن که انشالله تمام این عوامل دست به دست هم بدن سال آینده و سالهای آینده هم. یعنی الان دیگه این شاخص ها در 3 سال گذشته که از 4.5 میلیون تن خرید الان رسید به 12 میلیون تن، نشان دهنده اینه که این بضاعت وجود داره.
درسته.
اگه از این بضاعت به نحو خوب استفاده بشه، این خودکفایی و پایدار خواهد بود و انشالله ما سال آینده و سالهای آینده هم دیگر هیچ گونه نیازی به واردات نخواهیم داشتیم. باعث که امنیت و اقتدار غذایی ما بیش از پیش خودش رو نشون بده و انشالله دیگه نیازی به خارج از مرزها نداشته
باشیم. ما اتفاقا امروز و دیروز هم مصاحبه‌ای داشتیم با مسئولین در وزارت جهاد کشاورزی از جنبه های حالا هم به خاطر روز روستا و عشایر، هم به خاطر منابع آب، و اتفاقا خبرهای ارزشمندی رو از اقدامات با ارزشی داریم میشنویم و اون هم مدیریت منابع آب، آنطور که حتی امروز برای شنوندگان مد برنامه صبحگاهی رادیو اقتصاد منتشر شد، به سرعت داره فناوری مدیریت هوشمند آب فراگیر میشه و خب این میتونه خیلی کمک بکنه، به خصوص در حوزه استراتژیک گندم. بپرسم ازتون که چقدر نزدیک چنین برنامه‌ای هستید یا چقدر در متن چنین برنامه‌ای انجمن و دهقانان گرامی ما در این محصول و زمین‌ها و کار هستن؟
ببینید، کشاورزی در دنیا دیگه از اون پوسته سنتیش سالهاش که خارج شده،
درسته؟
و کشاورزی مدرن جایگزین اون شده که هم در خصوص راندمان تولید، افزایش راندمان تولید، میزان افزایش تولید کلی، کم مصرفی آب، استفاده بهینه از منابع آب و خاک هم که مهمترین، یکی از مهمترین منابع همین خود خاک و نگهداری اونه، اینا میطلبه که کشاورزی مدرن با ورود علم، دانش، تکنولوژی و فناوری به داخل مزارع این امر رو محقق بکنه. این هم مستلزم الزاماتی هست که دولت ها باید اینو فراهم بکنند، ایجاد تسهیلات کم بهره برای کشاورزان، امکان استفاده از تجربیات کشورهای دیگر و در کنارش الزامات حقوقی و کنم خدمتتون اعتباری میتونه اینو در مزارع خودش رو نمایان بکنه. دیروز ما در ستاد زراعت سال 1403-1404 که در وزارت جهاد کشاورزی با حضور نمایندگان بنیاد ملی گندمکاران به عنوان تشکل تخصصی و کشوری با معاونین بهبود تولیدات گیاهی سازمانهای جهاد کشاورزی داشتیم، یکی از شرکت‌های پیشرو در این مورد پرزنتی داشت برای مدیریت آب، مدیریت آفات، مدیریت بیماری‌ها، مدیریت نهادها که یه افق خیلی خوبی نشان دادن که میتونن از طریق ماهواره، از طریق ارتباط موبایلی با کشاورزان نیازسنجی بکنن، بهشون اطلاع بدن که چه باید کود بدن، بیماریشون چیه، آفت چیه، چگونه باید مراقبت کنن، نیازهای آبیش که اتفاق میافته. این عواملی هستن که میتونن ساماندهی و سازماندهی بکنن مدیریت بخش کشاورزی رو که از مهمترین عواملش همین موردی که شما فرمودین، موضوع آب، که ما با کمبود آن حتی به صورت بحرانی الان مواجه هستیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم که برنامه‌ای که چیده شده و به خصوص هدفی در برنامه هفتم هم هست، با هماهنگی و پیگیری و ممارست همه جانبه بدور از هر نوع اشکال و اشتباهی به خصوص واقعا در تصمیم گیر و اقدام به نتیجه برسه و باعث افتخار کشور بشه. آقای مهندس هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، سپاسگزارم.
متشکرم و شبتون بخیر.
شب عالی بخیر. خداحافظ.
جهش تولید، جهش اقتصادی،
کاهش تورم،
حذف رکود و سکون،
جاری چون آبهای روان،
با هم چون دانه های مروارید می سازیم فردا را. الزامات تحقق شعار سال در روی خط اقتصاد.
خب، ساعت 7:43 دقیقه است. میخواییم درباره بحران آب صحبت بکنیم. البته خب اختلاف نظر هایی در این بین هست. عده‌ای از کارشناسان معتقدن که ما وارد دوره بحران آب شدیم، تصمیمات ما دیرهنگامه و با بهره‌برداری از منابع زیرزمینی همراه شدن با تغییرات اقلیمی کمبارشی و مدیریت منابع که اون هم دچار نقصان هست، برخلاف آنچه که گاهی بیان میشه، ما وارد دوره بحران شدیم. اما برخی از کارشناسان معتقدن برای این که از این بحران بتوانیم عبور کنیم یا اون رو حلش کنیم، باید 8.5% جمعیت ایران به سواحل مکران در جنوب شرق کشور، یکی از مناطق بسیار کلیدی استراتژیک با ارزش ملی و بین‌المللی منتقل بشن. این جابجایی نیازمند آگاهی بسیار استراتژیک میان مردم ما هست که میتونه مورد اقبال قرار بگیره و بسیاری معتقدن که با مختصات و مختزیاتی که داره اگر متوجه بشیم به مراتب از بسیار نقاط شمالی و تفرجگاه رایج هم با ارزش‌تر خواهد بود و میتونه تحول بزرگی مطرح بشه. حوزه آبریز فلات مرکزی 60% جمعیت ایران رو در خودش جای داده، در حالی که فلات مرکزی فقط از 10% آب تجدیدپذیر کشور بهره مند میشه. مدیر عامل انجمن آب و خاک پایدار ایران و مشاور معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی آقای دکتر جانباز به ما خواهند گفت که وضعی که درش قرار گرفتیم چگونه میتونه با جابجایی این مقدار جمعیت حل بشه. سلام و شب بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزانی جناب دکتر خیخای عزیز.
خواهش میکنم.
و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر شما معاون وزارتخونه هستید، پرسش خیلی مهم هست. چطور میخواید 8.5% جمعیت کشور رو ببریم مکران؟ اگرچه این پرسش ملی ما از راه شهرسازی هم بوده، بخشای دیگر هم همینطور و کار خیلی مهمی هم هست با وضعیت آب که توصیف کردیم.
بزرگواری، من مشاور معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی هستم که در خدمت
هستم. خواهش میکنم، اصلاح میکنم. بله.
بزرگواری عزیزی، هر شبات خدمت شما، در دهه 40 یا آماش سرزمین تو کشور انجام شد توسط دوتا مشاور بسیار قدرتمند بین‌المللی. اونا پیشبینی کردن تا 1367 جمعیت ایران به 50 میلیون میرسه و باید اگر بخوان با این منابع آبی که در اختیار داریم باید 25 میلیون حداقل یا نصفش به سواحل جنوبی کشور، هم دریای عمان که شما فرمودید سواحل مکران،
بله،
و هم سواحل خلیج فارس منطقه. البته اون موقع جمعیت هم همین ند بود، گفتن بارگذاری جدید باید اون سواحل اونجا باشه که متاسفانه ما این آمایش در زمین رو دستورکار قرار ندادیم. نتیجه شد کمی شما فرمودید،
بله،
فلات مرکزی که یه چیزی اولاشه کمتر از 10% از آب تجدیدپذیر رو اشغال در اختیار داره، الان تقریبا بیش از بکنم 34 میلیون جمعیت داره و نهایتا این مشکلی که امروز دو بیده. مثلا برای مثال فولاد مبارکه قرار بود که در سوال مکران ساخته بشه، خب بعد از انقلاب دلایلی به اصفهان منتقل شد با توصیه‌ای که اصفهان هم خودش همون موقع هم مشکل کم آبی داشت.
درسته.
همون موقع حتی زمان شاه عباس، اگه تومار شیخ بهایی تو ذهنتون باشه، اون موقع آب مشکل بوده که مثلا نخست وزیر وقت اومده یه توماری نوشته و آب رو تقسیم کرده بین مردم، چون اصفهان خب کشاورزیش خیلی غنیه ولی آب نداره، آب رو باید از حتی زمان شاه عباس تصمیم گرفته بودن که بیان آب رو از سرشاخه‌های کارون منتقل کنن به چهارمحال بختیاری و از اونجا از طریق خونه زاینده‌رود منتقل کنن، که حالا اون موقع به اون امکانات کلسم نشد و در زمان پهلوی دوبار این انتقال انجام شد. ولی بازم با همه این احوال الان اصفهان که میدونی خب مشکله، این بر نمیگرده به بارش ما. ببینید ما یک کشور خشک به کم آبی هستیم، همونم میدونیم.
درسته آقای دکتر، فرمایشون درسته. اتفاقا مهمترین نکته ای که اکثر کارشناسا روش وفاق دارن نحوه مدیریت و روبرو شدن ماست. یعنی اونم مردم میگن تحت تاثیر نگاه های مدیران در دوره های مختلف بوده. ما الان فرونشست زمین رو ناشی از همین میبینیم. اما سوالم رو دوباره مطرح میکنم چون زمان خیلی محدوده. ببینید ما اگر بخوایم اونجا رو توسعه بدیم، من بارها از مقامات عالی رتبه معاونین وزرای راه شهرسازی پرسیدم چشم انداز پیش روی ما مردم کجاست و اگه بخواد این اتفاق بیفته وزارت کشور هم باید پیش شما باشه. مثلا شخم زدن زمین های شمال باید ممنوع بشه، تبدیل باغات و مزارع و شالیزارها باید ممنوع بشه. نشه فقط منحصر به توسعه گردشگری، اون هم متمرکز، نه هر کسی، و در این حال اونجا امتیازات ویژه‌ای داده بشه، چشم‌انداز هم مثل آنچه که ما در جنوب خلیج فارس دیدیم. مثلا شما مجموعه نخل‌ها در امارات رو ابتدا می‌بینید، بعد علاقمندان از سراسر دنیا دوست دارن اونجا برن سرمایه‌گذاری کنن. ما اینجا الان از شما به عنوان مشاور معاون وزیر میپرسم، شما چنین چشم اندازی رو به چشمتون دیدید؟ اصلا کسی همچین نمایه‌ای رو گذاشته؟
ببینید، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت مدیریت مصرف آبی در اختیار داره.
بله
اون بحثی که شما فرمودید بحث ملیه. به هر حال ما این ناگزیریم که این راه رو بریم. الان خوشبختانه بارگذاری جدیدی که در سوال مکران داره میشه قابل توجهه، ولی کافی نیست.
درسته.
باید این وفاق ملی همونطور که شما فرمودید در تمامی دستگاه‌های حاکمیتی بر این قرار بگیره که از این به بعد اگر میخوان بارگذاری جدیدی برای صنایع بکنن، این رو در سواحل مکران یا سواحل خلیج فارس انجام بدن که هم بتونن از اونجا آب دریا رو که نیازمند بود شیرین کنن. الان برای مثال شما دیدید دیگر، ما توی چادر معلوم مثلا آب رو از جنوب شیرین کردیم، توی سواحل مکران شیرین میکنیم، میاریم کجا؟ تا یا الان آب برنامه ریزی هست که آبی رو برای مشهد ببرن، اون رو همین داستان. این نشون میده که ما هنوز در داخل حاکمیت این وفاق به وجود نیومده که ما مشکل کم آبی داریم و باید این کارا رو ببریم، یعنی این صنایع جدید رو همه رو ببریم به سمت سواحل مکران و اونجا هم زیرساختاشو فراهم کنیم. ببینید، ما تا زیرساختار اونجا فراهم کنیم کسی نمیاد سرمایه گذاری کنه که. ببینید، یه سرمایه گذار که نمیتونه خودش برق رو تامین کنه، خودش آب رو تامین کنه، راه
بله
رو.
اونا زیر ساخت است.
زیرساختار رو باید دولت ایجاد بکنه.
من سوالم اون هماهنگی رو می‌خواستیم، چشم اندازه رو می‌خوایم که همه در حقیقت یه هدف رو دنبال کنن.
ببین، متاسفانه این رفاق وجود نداره. به نظر من اصلا چشم انداز حاکمیت برای مبنا نیست که ببره سوال، چون اگه ببره باید وزارت صنایع دستور عملی بده که آقا من از اون امروز ببرم.
همین مسئله رو اگر بخوام نگاه بکنم، شما در یه جایی خیلی مهم هستید، یعنی نزدیک معاون وزیر. آیا همین مطالب شما دست ایشون رسیدی که به آقای وزیر بگن و آقای وزیر در جلسه یا دولت با رئیس جمهور مطرح کنن یا با معاون رئیس جمهور؟
خوشبختانه معاونت ما که خودشون مستظر هستند و این بحث رو پیگیری میکنن.
خب نه ببینید، الان این چارچوب انتظار من شنونده و شهروند اینه که خب الان که شما در ارکان هستید، نکته‌ای که میفرمایید که وفاق نیست، دولت میخواد که این اتفاق بیفته. آیا همین مطالب الان روی میز دولت رسیده یا فقط در ذهن شما و گفتشنود من در رادیو اقتصاد باهاتون؟
به نظرم میرسه که یه خود فراتر البته به گوششون رسیده، ولی جدی نشده. ببینید، زمانی برای من شما جدیه که بیاد کجا؟ تو قانون برنامه، یعنی تو برنامه هفتم باید پیشبینی میشد. این که متاسفانه نشده.
خب
این که باید تو قانون برنامه باید بیاد و مکلف باشن دستگاه اجرایی که این رو چکار بکنن، عملیاتی بکنن.
بسیار خوب.
برای زیر ساختا باید اعتبار وجود داشته.
درسته.
برای مثال شبکه گاز، شبکه برق، شبکه آب، همه اینها با شبکه راه ها، اینا باید گسترش پیدا بکنه که بعدن بشه سرمایه گذار راغب بشه که بتونه بره اونجا سرمایه گذاری کنه. وگرنه بره اونجا سرمایه گذاری کنه تو بدون امکانات که اصلا نمیتونه این کار رو بکنه.
همینطوره. یک اشاره کوتاه بکنم، موضوع مطرح شده بود رهاسازی 15 میلیارد متر مکعب روان آب داخل رودخانه ها بر اساس برنامه هفتم. این به چه معناست؟
ببینید، ما یه حقابه محیط زیستی داریم. ببینید، این بارندگی که حالا امسال خدا رو شکر ما یه چیزی حدود 400 میلیارد متر مکعب بارندگی داشتیم که حالا یه چیزی حدود 30% تجدید پذیر هست، همه رو اون 30% مثلا میشه 120 میلیارد متر مکعب. این همه حق ما نیست که مصرف بکنیم. ما یه بخشی رو برای کشاورزی، بخشی رو برای شرب، بهداشت و صنعت مصرف میکنیم. درست؟ مابقیش رو باید رها کنیم در رودخونه ها که برای مثال من میگم مثلا در دریاچه ارومیه خشک نشه یا بقیه کف آبی که تو مملکت هست خوش نشه. اگه خوش بشه مثلا گاوکونی اگه خوش بشه خود به خود اردکان و اون مناطق که آب زیرزمینشون وابسته به همین گاوکونی هست اونا هم چاهاشون تغذیه نمیشه یا اینجا تبدیل میشه به تولید گرد و غبار. برای مثال من میگم الان همین تهران ما یعنی استان البرز که البته بین استان البرز و استان قزوینه قلاباد چند سالیه که اونجا خوش شده کفه آبی بوده.
درسته.
نتیجه چی شده؟ ما تقریبا در حدود چند روز از سال حالا 100 روز 180 روز از سال ببخشید 200 روز تا 180 روز در سال از اونجا گرد و غبار به سمت شهرهای حاشیه کرج داریم اشکرد و نظر آباد و همینطور تا به کرج هم میرسه یه بخشی هم حتی به نزدیکای شهریار هم میرسه. خب این آثار زیانباری که داره از روز بهداشتی محیط زیستی خیلی بیشتر از اون آبیه که ما اونجا راها میکنیم و این جزء دستورالعمل مصرف آبه چون حق آبه محیط زیستی اصله. یعنی اول ما باید حق آبه کنیم. اصلا در دنیا الان 40% رو میگن شما باید آب تجدیدپذیر استفاده کنید که آب ایران که 120 میلیارد حالا بگیم 130 میلیارد هم باشه میشه حدود 55 میلیارد ما میتونیم مصرف کنیم.
درسته.
بقیه رو باید راها کنیم در طبیعت و اون ذخایر ژنتیکمون حفظ بشه از شبه خدمت شما و اون مشکلات زیست محیطی رو دوباره نداشته باشیم اون زیستگاهمون برای آیندهمون آماده یعنی چیز باشه قابل چی میگن قابل زیست باشه وگرنه همه نمیتونم همه الان خیلی خوب مهاجرت به سمت گیلان و مازندران و گلستان زیاد شده. خب من نمیتونم همه مردم ایران رو
ببرم گیلان و مازندران. قطعا همینطوره چون تواصل
باید هر که باید منطقه زیستشون مناسب باشه که مردم اونجا بمونن سرمایه گذاری کنن زندگیشون رو حفظ بکنن و چقدر سرمایه هایی که ما الان بسیار از روستاهایی که خالی از سکنه شده ما چقدر سرمایه اونجا ایجاد کردیم راه
بله
کشیدیم برق کشیدیم
بله.
نمیدونم مدرسه داره خانه بهداشت داره و همه
اینا همه دوباره چیزه دوباره. قابل توجه آقای دکتر جانباز حتما اینا... موضوع رو دنبال میکنیم با شما و اینشان... دیگر مسئولین. خواهش میکنم که موارد این مصاحبه رو اگه مایل بودید به معاون محترم وزیر بدین حتی این به نظر مصاحبه خودمون رو دو نفری رو بدین به آقای وزیر هم بشنون و این نکات مهمی است که شما بیان کردید و پرسیده شد جای توجه جدی داره. دنبال میکنیم شما هم حتما ما رو همراهی کنید که به نتیجه برسیم. بشه
بزرگواری منم تشکر کنم از دست دارید که مباحث کلیدی رو مطرح میفرمایید هرچند دانش شما در مقابل این سوال شما اندکه.
نفرمایید اختیار دارید. شب بسیار خوب براتون آرزو میکنم. آقای دکتر جانباز مدیر عامل انجمن آب و خاک پایدار ایران مشاور معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تلاش کردیم بتونیم درباره دخالت خودروسازان در صادرات خشکبار از جمله پسته به عنوان سیاستی درست یا نادرست گفتگو کنیم. علیرغم همه هماهنگی ها میسر نشد. فردا به این موضوع خواهیم پرداخت برابر با موضوع سالگرد 7 اکتبر جنگ اسرائیل علیه مردم غزه شروع کردیم. یک سخن از استاد علوم سیاسی دانشگاه سرکیز آمریکا رو براتون میگم که به نقل از آمار آکسفام گفته اسرائیل تا به حال معادل 5 بمب اتمی در غزه سلاح به کار برده و در نتیجه این حملات ده ها هزار زن و کودک رو از بین برده. چرخه خشونتی شکل گرفته که هرگز این جنایات فراموش نخواهد شد. خانم آقایان رادیو اقتصاد رو ترک نکنید. برنامه ما تمام شد. ما هم مثل شما شنونده مسابقه 20 خواهیم بود با امیر زنده دلان که دست و رو و چشم و صداش به سمت شما بلند و پرآواز است.
هموطن گرامی ایران مهد فرش است. 700 شانه 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع. ایران مهد فرش است. فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس. ایران مهد فرش
است. چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونه‌ت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هوری آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره. بهبود 2077 بی مکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بی مکس جریان داره.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیم. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارا که سرا برگ بازنشسته.